بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
روز گذشته پیرامون بحث روح معانی بحثی رو آغاز کردیم. عرض کردیم که یک مبنای جدیدی رو صدرالمتعلهین مطرح کردند که توسط بسیاری نیز پذیرفته شده و اون عبارت از چیزی که از او با عنوان روح المعانی یاد می‌کنند، به این معنا که مواجهه با متشابهات قرآن به بیانی که صدرا فرمود به 5 نوع ممکنه. نوع اول روش اصحاب حدیث بود که احکام رو بر ظاهر خودش و الفاظ رو بر ظاهر خودش ابغا می‌کردند. اشاره کردیم به برخی از این اقوالشون. وقتی میگن خداوند ید الله فوق ایدیهم، میگه خب دست داره دیگه. یا وقتی میگه که هو القاهر فوق عباده، معناش اینه بالاست. لذا میگفتن ترجحت خدا بالاست، فوق، خدا بالاتر تونه. یا وقتی میگن که الرحمن علی العرش استوا، یعنی اینکه رو عرش نشست بچه‌ها مثل بقیه که میشینن. اینا تشبیهی ها هستن که عرض کردیم برخشون سر از تجسیم هم در میاره حرفاشون. گروه دوم کسانی بودند که همه چی رو تعویل میکردند، که گفتیم اینها بیشتر تأکیدشون بر تنزیهه. گروه سوم گروهی بودند که یک پا در تشبیه داشتند و یک پا در تأویل. در مسائل مربوط به مبدأ که خدای سبحان باشه، اینها تأویل میکردن، میگفتن خدا که نمیتونه جسم باشه. در مسائل مربوط به معاد، نه، قائل به تشبیه بودن، میگفتن اگر در رابطه با معاد هرچه گفته میشه همونیست که هست. لذا مسائل مربوط به معاد، معاد جسمانی، همه اینها رو همین جور معنا میکنند. به خصوص درباره بهشت، نمیدونم، جنات تجری من تحت الانهار، همینه. یک رودخانه ای از عسل، رودخانه ای از شیر، همینه. اینم جالب خدمتتون بگم، هم در تورات هم در انجیل رودخانه ای از عسل و شیر وجود داره. چون برخی اومدن گفتن اینا مال عرب بیابونی بوده، که اینا نبوده دم دستش، اما از مثلا کوه و کمر و جای خوشاب و هوا بود چیز دیگه میگفت. نه، اتفاقا اونا هم که وقتی میخواد تشبیه بکنه بهشت رو، همین میگه، یک رودخانه از عسل، یک رودخانه از شیر. گروه چهارم که حالا صحبتشون رو بعدن اشاره میکنیم، اصل مطلبمونه.
سلام علیکم.
یه گروه پنجمی هم داریم که این گروه پنجم رو تعبیر ازشون میکنیم به واقفه، یا به تعبیری اهل تعطیل، که گفتیم این اهل تعطیل یک دشنام علمی است. معمولا همه به هم میگن وقتی میخوان چیزی به یکی بگن، میگن اهل تعطیله، یعنی طرف حالیش نمیشه چیزی. آره، حالا یا ذهنش تعطیله، یا فکرش تعطیله، یا اساسا یک گوشه ای از مبانیش در نسبت به مسئله تعطیل. یه نکته ای رو بگیم، این نکته امروزمون نکته خوبی است. و اون اینکه مشاهده شده بسیاری از کسانی که اندیشمند هستند در پایان عمر بازگشتند و همه این اندیشه هاشون رو رها کردند. یکیشون فخر رازیه. اگر جهان اهل تسنن 7-8 نفر داشته باشه که یا 4-5 نفر آدم بسیار بزرگ داشته باشه، یکیش فخر رازیه. الان در بحث تفسیر هر کسی وارد میشه بی نیاز از سخنان فخر رازی نیست. تفسیر کبیر، البته بقیه هم به شوخی گفته بود تفسیر کبیر فخر رازی بیهوده سخن بدین درازی. به هر حال طرفه معمولا به همه چیز میگن دیگه، علت شو که به دور خود تو نگاه کنید روزگارمون این روشنامه رو راحت معلوم. معمولا به هم زیاد خب بله دیگه، به دقیقه سنیه، این که به هر حال از شیعه نیست، آخر عمرم شیعه نشده. حالا براجع برخی دیگه شون مثل طبری و اینا میگن مثلا متشیع، اون که حالا یه ذره راجع به طبری صحبت میکنیم به حرفش که برسیم. اما برخی دیگر رو میگن اواخر عمر مستفسر شد. فخر رازی این گونه که نبوده که. فخر رازی به هر حال ضدیت بسیار بزرگی داشته، البته روزگار او خیلی نقاره و دشمنی خیلی با شیعه نبوده، بیشتر با کرامیه بوده. فخر رازی هم دوره طولانی رو در منطقه هرات بوده، اون منطقه هرات اون وقتی بوده که بیشتر در حوزه نفوذ غزنوی ها بوده و لذا مباحثات بسیار زیادی با افراد مخالف داشته و یک دوره طولانی نقار با اونها داره. خیلی مقابل کرامیه است، همون گروه اول، یعنی از یه نوعی مقابل همون گروه اول هم به حساب. حالا ببینیم بریم، حالا فعلا راجع به فخر رازی که نمیخوایم حرف بزنیم. به هر حال اگر جامعه اهل تسنن 5-6 آدم درست درمون درجه یک داشته باشه، یکیش فخر رازیه که هم از طرفی شافعی از نظر فقهی، پیرو مذهب فقهی شافعی است، و از طرفی هم اشعری مسلکه. اوج بلوغ کارش هم در همین تفسیر کبیرش. زدیت با فلسفه هم داره، بله صاحب مخالف فلسفه هم هست، با فلسفه هم خیلی در افته. یکیش نمونهش فخر رازیه که میبینید حالا عبارتی که ازش خواهیم دید، آخر عمر پشت پا به همه چیز زده، گفته آقا همه اینا دروغ. غزالیه، شما میبینید غزالی هم در زندگیش همینجوره. غزالی که توسی بوده، قراسونیه، این هم یه مقطعی، اونم واقعا از همون 4-5 تا آدم درجه یک جهان اهل تسننه. برخی میگن اگر که یک کتاب بعد قرآن و احادیث و کتابهای روایی و کلمات معصومین اگر تأثیر گذارترین بخوایم انتخاب بکنیم، کتاب تحافظ الفلاسفه غزالی که بعد از او ریشه اندیشه فلسفی رو در جهان اسلام از بین برده. او هم به ناگاه همه اینا رها میکنه، میزنه به کوه کمر، 10 سال از مدرسه بغداد، نظامیه بغداد رها میکنه، میره به منطقه قدس و به منطقه فلسطین و اونورا در جامعه دمشق و بعد مکه میره، مدت ها اونجا میمونه و به عبادت و ریاضت میپردازه. در میان اهل حق هم همین مسئله هست. بعضا دیده شده که یک سری انسان ها در پایان عمر به ناگاه از همه این مباحث علمی و فلسفی بریدند. از اون برم کسانی بودن نه، این گونه نبودن. به اندیشه خودشون به شدت وفادار بوده. صدر المتعلین یکیشونه، ابن عربی یکیشونه، شیعه اسلامی هم نداره. خود امام بزرگوار از روزی که قلم گذاشته در مباحث عرفانی و فلسفی تا آخر بر همین منوال رفته. اینجور نبوده از آنچه که سابق نوشته توبه کنه، بگه نه اونا همه مثلا از راه دور بود. حالا بیارید دوباره تونه من لعید. به هر حال این بزرگانی هستند که از این سخنشون باز نگشتن. صدر اینجا یه توجیهی داره، البته یه مقداری تند زبانانه است که اینها چرا برمیگردن. اما به هر حال قبل از اینکه حرف صدر رو بخونیم، که حرف درس‌آموزی البته هست، میشه ازش کبرای کلی رو استفاده کرد. گروه پنجم رو اول بگیم. گروه پنجم اونایی هم که توقف میکنن. این اصطلاح واقفه یاد بگیریم، از اصطلاحاتیست که در فرق به هر کسی که نسبت به یک قضیه توقف میکنه میگه نمیدونم بهش میگن واقفه. لذا واقفه بسیار زیاد داریم. واقفه کسانی بودن که نسبت به هر قضیه که میرسیدن اگه بلد نبودن میگفتن آقا ما نمیدونیم، بلد نیستیم. العلم عند اهل، سکوت میکردن، نه این برای انتخاب میکردن نه اون برای انتخاب میکردن، توقف میکردن. این آقای فخر رازی که خودش از نظر تقسیم بندی در میان گروه سومه، حالا خواهیم دید در تفسیر کبیر در بحث خودش درباره در اینجا که خواهیم دید در انتهای عمر به مسلک پنجم گرویده. ببینیم عبارت شنو. و منهم من تحیر فی هذا الباب. هذا الباب رو دیروز تو عبارت صدرا دیدیم، یعنی کسانی که در باب متشابهات قرآن متحیرن. و از طرب فی فهم آیات الکتاب، درباره آیات الکتاب هم اینا مضطرب. قال ابو عبدالله محمد رازی، محمد رازی صاحب تفسیر کبیر و کتاب نهایت العقول و غیر ذالک من التصانیف المعظمه، قال فی آخر مصنفاته، در آخرین چیزایی که نوشته. خب چی فرموده؟ و هو کتاب اقسام اللذات. کتابی داره فخر رازی به نام اقسام اللذات که میگه این آخرین کتابایی که اون نوشته. لما ذکر ان الله ان العلم بالله و صفاته و افعاله اشرف العلوم، گفته اشرف علوم علم توحیده و علم صفات خداوند و افعال خداوند. بعد اضافه کرده و ان علی کل مقام من عقدت الشک. عقدت الشک عقده یعنی پیچیدگی. هر کدوم از این علوم یک نقطه‌ای داره که این نقطه پیچیده میکنه بحث رو، یعنی که ان علم توحید یه جاش مشکله، علم صفات یه جاش مشکله. پس و ان علی کل مقام من عقدت الشک، یه جاش عقده و گره شک پدید میاد. بعد توضیح داده فعلم الذات، علم ذات عقده شکش کجاست؟ علیها عقدتون، ذات یعنی ذات خداوند یه مشکله ای داره. چیه؟ و اون مشکلش اینه که ان حل وجود عین الماهیه، آیا درباره در خداوند وجود عین ماهیته؟ ما درباره خداوند میگیم ماهیت خدا چیه؟ انیته. و الحق ماهیته انیته از مقتزل عروض معلولیته، چه راجع سبزواریه. خب اما این به هر حال صحبت عین الماهیه است یا زائد علی الماهیه است. درباره علم الصفات علیه عقدتون، یه مشکلی وجود داره. انها آیا صفات امور زائده بر ذاتن؟ این یه بحث بسیار مهم میان معتزله و اشاعره بوده که بقیه هم وارد بحثش شدن که آیا صفات عین ذاتند، که شیعه البته ما معتقدیم معتزله از شیعه اخذ کردند، چون معتزله علم خودشون رو از واصل ابن عطا گرفتن، به نوعی میرسونه به ابو هاشم، ابو هاشم میرسه محمد حنفیه، محمد حنفیه هم به امیرالمومنین، یعنی ابو هاشم پسر محمد حنفیه است. این مسیری که وجود داره بسیاری از حرفاش در نهج البلاغه و کلمات مولا وجود داره. اما حالا امور زائده بر ذات، کما اینکه اشاعره و بقیه میگن که بهشون میگن شما قائل به قدماء ثمانیه اید، هفت تا صفته، یه دونم ذات، پس قائل به این هستید که هشت قدیم وجود داره، هشت خدا کهنه وجود داره، یا نه عین ذاته که حرف ما و معتزله اینجا مثل همه، ام لا یا نه زائد نیست. علم الافعالم علیه عقدتون، علم افعالم یه عقده ای داره، یه پیچیدگی داره. پیچیدگی علم افعال چیه؟ پیچیدگیش اینه که آیا فیض خداوند دائمه، دوام فیض بوده یا نه. در اینکه بنده و حضرت عالی و زید و عمرو و خالد و خویلد رو خداوند بعدها خلق کرده تردید نداره، اما اینجور بوده که موقعی خدا باشه و خلق نداشته باشه. آیا میتونید بگید زمانی خداوند بود و خلق نبود؟ چون در اون صورت باید بگید خداوند خالقیت نداشت. و بعد بحث اینه که خب چرا مگه بخیل بود؟ چرا خداوند اون وقت خلق نمیکرد؟ دستش بسته بود؟ لذا این سوال هست که میگن انه عقده اینه که حلل فعل مطلق، نه دونه دونه، فعل مقید من و شما، نه مطلقا، منفک کن عن ذات متأخرتون عنها، آیا فعل مطلق از ذات متأخر منفک، ام لازمون مقارنون له، یا نه لازمه مقارنه ذاته. بالاخره هر وقت خدا بود، بود گفت تا صورت و پیوند جهان بود علی بود، تا وقتی هم خداوند بود خلق بود، که اصطلاحا بهش میگن دوام فیض، میگن فیض خداوند دائمه منقطع نمیشه. خب ثم انشده، محل بحثمون اینه، خب خداوند سبحان که خلقش دائمه، فیضش دائمه، لطفش دائمه، یا نه نیست، عقدت العلم ذاتشیه اتحاد. اینا رو مطرح کرده، گفته آقا این معضلات وجود داره، ثم انشده، از اینجا وارد به بحث چی میشه؟ توقف میشه. انشده انشاد یعنی شعر گفتن، نهایت و اقدام العقول اقال، اقال یعنی چی؟ یعنی پابند، یعنی چیزی که پا رو باش میبندن. آخرین گامهای عقل پابند گرفتار، و اکثر و سعی العالمین زلال، اکثر سعی عالمین و مردم هم گمراهی است. یا عالمین، و ارواحنا وحشتون من جسومنا و حاصل دنیانا ازن و وبال، وبال یعنی گرفتاری، ازم یعنی اذیت، آخر دو حاصل دنیای ما بدبختیه، آخر نهایت همه اینها. ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا، ما استفاده نکردیم از مباحثمون در طول عمرمون، سوا ان جمعنا فی قیل و قالو، غیر از اینکه یه قیل و قالی جمع کردیم، از قیل و قال مدرسه هم حاصلی نشد جز حرف بی حساب پس از آن همه خروش. خب ثم قال ولقد تأملت طرق الکلامیه، من رفتم در طرق کلامی تأمل کردم، و مناهج فلسفیه، فما رأیتها یشفی علیلا، اونا هیچ کدوم هیچ علیلی رو شفا نمیدن، ولا تروی غلیلا، و هیچ تشنه لبی رو سیراب نمی کنن. و رأیت اقرب طرق طریقه القرآن، و اقرأ فی الاثبات، در اثبات خوندم، یعنی چی؟ یعنی اون صفاتی که میخوام بر خدا ثابت بکنم ایناست، الرحمن علی العرش استوا و الیه یسعد الکلم الطیب و الیه یسعد الکلم الطیب. و درباره نفی هم نسبت به خداوند اینجوری گفتم، لیس کمثل شیء ولا یحیطون به علما. بعدم پایانش گفته و من جرب مثل تجربتی عرف مثل معرفتی، هر کسی که تجربه منو پیدا بکنه نهایتاً به اینجای میرسه که من رسیدم. پس اینم گروه پنجم، گروه واقفه. به زمین موبایلو آقای شیخ آسیه دربت. خب شیخ به معنای عم، قومی ها به هرچی عمامه به سره میگن شیخ. پس ببینیم اینم گروه پنجم. فرق گروه پنجم با گروه اول در اینه که گروه اول نسبت میدن، یعنی وقتی میرسه الرحمن و علال عرش استوا میگن بله خداوند نشست. گروه پنجم میگن آقا ما چه بدونیم، من نمیدونم چیه، خود چه راحت میکنه. لاعدری نصف العلم، یه لاعدری میگه نصف العلم رو تحصیل میکنه. گفته بود لاعدری که نصف العلم، ولد العالم هم نصف العالم، یه چیزی که دقیق ترتیبش معلومه. این یه لاعدری میگه مطلب رو حل بکن. مرحوم صدرا یه جوابی به او داره، این جواب خوندنیه. ببینیم اقول این هذه الافت العظیمه، این آفتی که در کلام فخر رازی مشاهده میشه و داهیت شدیده، و این داهی یعنی مصیبت، این مصیبت زیاد، انما لحقت عقولها اولاء المتفکرین. میدونید اینا ملحق میشه به کله و ذهن این متفکرین امثال فخر رازی. لاعتمادهم طول العمر على طریقه البحث والجدل. میگه قاعده این اینا فقط و فقط اتکارشون به بحث و جدل بوده. و عدم مراجعتهم الى طریقه اهل الحق. طریقه اهل حق چیه؟ وهی التامل فی کتاب الله و سنت نبیه صلی الله علیه و آله و سلم. تأمل کنید چجوری به قلب صاف عن نقوش الافکار المبتدعه، افکار بدعتامیز رو صاف کنی، اونا رو بذاری کنار، قلبت رو صاف کنی. صاف چی؟ از نقش افکار بدعتامیز رجوع بکنی به قرآن. فارغ عن الوساوس العادیه. عادیه در لغت به معنای مضره، مضر و دشمن، همون از عدو میاد، یعنی وسوسه های مضر. و نوامیس العامیه، ناموس به طور کلی که لغت هم به معنای دیگه اومده، ناموس به معنای صاحب السر. اینی هم که مثلا فرض کن طرف به همسرش میگن ناموس، به خاطر اینکه او صاحب سر اینه، چیزهایی رو میدونه که جامعه نمیدونن، خبرهایی اینو داره، اطلاعاتشو داره. ولی اساسا لغتا ناموس معنی صاحب السره. و یه معنای دیگه هم داره که شاید معنای دومش معنای مجازیش باشه، یعنی هر کسی که مرد از او حمایت میکنه، تحت حمایت اوست. به هر حال میگه خودشو فارغ بکنه از این مسائل عادی عامیه، عامیه یعنی متداول، و فارغ بکنه ان محبت غیر الله من حب الجاه. از اینجا وارد بحثی میشه صدرا راجع به علما، میگه آفت این که علم راهگشا نیست، حجاب روی حجابه، که این که میگن العلم هو الحجاب الاکبر، از اینجا پدید میاد، آفتش ایناست. و فارغ بکنه از محبت غیر خدا. محبت غیر خدا چیه؟ من حب الجاه. تمام یک عمر زحمت میکشه که نهایتاً بشه مرجع، نهایتاً بشه مجتهد شهر، نهایتاً بشه واعظ شهیر منطقه. این حب جاه. جاه الزاماً به این نیست که بخوای بشی وزیر و وکیل و چی. یک شام اینه که بخوای برسی به نقطه امام جماعت این مسجد بشی. و شهره دلش میخواد مشهور بشه، هر جا که میره اسمش در زبون ها باشه. و تقرب الى سلاطین به وسیلت الوعظ و تدریس. خیلی از این علمای اهل سنت گرفتار این مسئله، مشهوره، شهرت داشته، مدرس بزرگیه، دانشمنده، کتاباشو که رجوع میکنید دانشمنده، اما وقتی میبینید میبینید طرف حب الله رو از دلش بیرون کرده بوده. چرا؟ به خاطر اینکه جذب حکومت شد. ابو حنیفه که معروفه تو زندان بود، ابو حنیفه دو تا شاگرد بسیار بزرگ داره، شیبانی و ابو یوسف. این شیبانی و ابو یوسف که شاگرد اومد، برخلاف استادشون که استادشون نرفت تو دربار عباسی ها، اونا رفتن توش دربار عباسی ها، هر دو هم توی هفتم مردن، هر دو هم رفتن تو دربار هارون. ابو یوسف هم شروع کرد به سلویت سیستم قضا برای اونا درست کردن، که اصلا لباس برای قاضی دوست دوخت و یه نظام در حقیقت قوه قضایی درست کرد مثلا. و فارغ من العیوب و رذائل نفسانیه، خودش رو از عیوب و رذائل نفسانی فارغ بکنه، در حالی که داره ترس میخونه، کار میکنه، تلاش میکنه، مقداری هم به خودش بپردازه، ببینه واقعا چه مقدار کینه تو دلشه، چه مقدار بغض تو دلشه. چه محبت الجاه و ما یلزم ها، جاه رو مردم بر چه دوست دارن؟ برای لازمش. لازمه هاش چیه؟ لازمه هاش به اول عمده است، من صرف وجوه ناسه الیه، اینا خیلی خوششون میاد که پولای مردم بیاد صرف بشه، یعنی گرایش پیدا بکنه وجوه مردم به سوی او. پس این که درس میخونه، این که این درس راه گشای او نیست، راه گشای ما نیست، بنده نیست، شما انشاءالله هست، دیگران نیست، این به خاطر اینکه این درس بر خدا نمیخونه، درس میخونه که تبدیل بشه نهایتاً به واعظ و امام جماعت و خیلی، حالا مثلا فرض کن تو ذهنش بیاد مجتهد شهر، بعد چی بشه؟ بعد چی در مغازه‌ای رو باز بکنه؟ گفت تو کرج بحثی بود، یکی گفت آقا من یه پاساژ خریدم مثلا 500 متر، یکی گفت من یه دو دهنه مغازه گرفتم 200 متر، یا آخوندی هم بود اونجا گفت آقا من این مغازه با کردم 5000 متر، مسجد شرمال من مسجد رو به عنوان مغازه میبینه. خب بله، کسی که مسجد رو به عنوان مغازه میبینه، علم راهگشای اون نیست، دری بر او باز نمی کنه، چشمی رو باز نمی کنه. ول استطالت علی الخلق، استطاله رو تو بحثای قبلیمون یه روز گفتیم، استطاله تکبر، درس میخونه که به دیده به مردم که نگاه میکنه از بالا نگاه بکنه، از بالا نگاه کنه که ایها الناس بنده چی هم، شما چی هستی. و توفق فی المفاتی، موفق بشه که کلید کسب و کار و دل مردم و تحمیق و ناس رو به دست بیاره، دنبال این فوت و فن کوزگری رو به دست بیاره. و تفوق علی الاقران، تلاش میکنه که خودش رو بر اقران خودش برتری بده، چیرگی بده. ولی اقبال علی دنیا به کلیت القلب، همه قلب آمیخته به دنیاست. ولی اخلاده علی الارض، اخلاده نی میل کردن، میل به زمین و زمینی ها داره. و تبسط فی البلاد، میخواد گسترش به خودش رو تو بلاد، اسمش در زبون ها بیفته. علاقه این رزالج من نتائج الهوا، یکی شما آقا دروغ و تهمته، من از تو خوشم نمیاد، تو از من، میگیم حالا به هر جوری شده این بابا رو باید بزنیم زمین. میگی یکی از مراجع نجف آزادش رو نقل کرد، گفت یکی از محترمترین طلبه های نجف اومد پیش پدر ما، گفت آقا از من بگذر، میخوام برم حج. گفت گذشت، گفت نه از همش بگذر. گفت خب آقا گذشتم. گفت پاشد بره دم در، دوباره برگشت. این کسی که میگم اسمش رو نمیارم که غیبت نشه و الا اون نفری که در حقیقت طلب بخشایش میگرده خیلی آدم بزرگیه. گفته آقا من باید بگم که چه کار کردم در رابطه با تو تا تو بگذری. گفته بگو. گفت آقا یکی نفری اومد اینجا نجف، من تو مسجد تو حرم امیرالمومنین دیدمش. گفت من میخوام برم خدمت این آقا وجوه بدم. اون وقت ما با تو کدورت داشتیم. من بهش گفتم من 24 ساعت با این آدم با هم بودیم نماز نخوند. اون وقت این مرجع نجف کسی بود که روزی دو جز قرآن میخونده، آن غیر نمازش. گفته من برای او قسم خوردم، گفتم به این امیرالمومنین قسم که من با این آقا 24 ساعت با هم بودیم سرش به سجده حق نرفت. گفت طرف او عجب اگه اینجوریه که من وجوبش نمیده. حالا اون بزرگواری اونو ببینید که اون بهش گفته بخشید. اینجوری میشه. این هوا وقتی انسان رو میگیره اینه. میگی الان شما بنده خوشت نمیاد، میگی به هر ضربی زده باید بزنیم زمین، دروغو میبافی. کسی نمیگه. اون وقت بدترینش هم اینه که به اسم دین این کار رو بکنیم. این خیلی بده. مراقب باشیم. اینم آفتیست که همه ما رو دچار میکنه. میگیم چون این بده پس برای از دید شما برای مثلا فرض کن فلان عقیدت بده، به هر زور و ضربی شده اینو بزنیم زمین. دروغ میگیم، تهمت میزنیم، غیبت میکنیم، سیدی پخش میکنیم. بگذاریم. و العدول عن طریق الهدى و المحجة البيضاء اینه. اذمع هذه الشوائب والاعراض المكدره، با این شوائب با این اعراضی که تکدر میاره سیاهی میاره، ان يتيسر للانسان الاخلاص، اخلاص چجوری بدید میاد، و متى ينحز له الفرصه طلب الحق، ينحز یعنی نزدیک میشه، حاصل میشه، چجوری فرصت پیدا میشه که انسان طلب حق بکنه. به طلب الحق و الاخره و الفراغ لذکر الحقیقی، که آدم واقعا متنبه به خدا بشه. و الا فالطریق الالله واضع فی غایت الاناره، اناره روشنی. و القواد یعنی رهبران موجودان، اهل بیت هستن. و الهدات معمونون یعنی معصومند، هدایت کننده ها معصومند. ان الله لا یضیع اجر المحسنین، قال الله ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد و قال من قرب منی شبرا قربت منه زرعا. یک من قرب منه قربت منه، من قرب منی قرب منی قربت منه قربت منه زرعا. اگر یک یه وجب بیاد من یک زرع به سمت او میرم. من کان لله کان الله له، کسی که برای خداش خدا برای. خب ببینیم یه جدولی تنظیم کردن که ما الان 5 گروه رو داریم. فعلا گروه چهارم رو که بحثشون روح المعانی است بحث نکردیم، گذاشتیم کنار. میخواییم ببینیم این 4 گروه دیگه در مواجهه با آیات متشابه چگونه برخورد میکنن. این به نظرم این جدول که امروز مقداریش رو بخونیم در رابطه آیات مهم تشبیهه، یعنی متشابه. ببینیم اینا رو برخورداشون چجور بوده. یه آیه داره الرحمن و علی العرش استوا. این آیه مهمترین آیات چیه؟ آیات متشابه. گروه اول که اصحاب حدیثن این گونی هم المشبهت و تعلقت، تعلقت یعنی تمسک کردن به هذه الآیه فی ان معبودهم جالسون علی العرش. اینو فخر رازی به اونا نسبت میده، میگه اونا گفتن آقا معبود اونها، تعبیرش هم قشنگه معبودهم، یعنی معبود ما که نیست، یه چیز خیالیه بر خودشونه. میگن معبود اونها جالسون علی العرش. اشاره کردم ابن کرام عقیده داشته خداوند جسمه و مماس بر عرش. این کرامیه در زمان محمود غزنوی بسیار در خراسان گسترش داشتن، به خصوص پدر محمود سبکتکین که خودش کرامی بوده، محمود هم ابتدا کرامی بوده، بعدن در اثر مباحثه هایی که یکی به نام ابو اسحاق اسفراینی که از اشاعر است با بزرگان کرامیه در محضر محمود میکنه، محمود عقیدش برمیگرده، اشعری میشه، البته جدای سیاسی هم داشته، میخواسته با دربار عباسی ها بسازه، کرامی بوده نمیشده، در نتیجه اونا رو رها میکنه، میاد به عقیده اشاعره میپردازه. از اون دوران کرامیه بین رفتن. یه بزرگی دارن کرامیه به نام محمد ابن هیثم که اون در حقیقت هیثم با هی دو چشم و ساد که اون خیلی پایه‌گذار ایناست. بگذاریم اینا رو بعدن میشه گفت. گروه دوم و سوم، چون این آیه مربوطه به چیه؟ مربوطه به مبدأ. پس گروه دوم و سوم تو این مسئله یکسانن، هر دو تعویل میکنن. لذا هم میبینید جمهور شیعه ها اینجوری هن، هم ابن عربی اینجوریه، همه در این مسئله تعویل کردن. یکی از مفسرین ابتدایی کسیست به نام غفال که زمخشری هم حرفاشو خیلی از او گرفته. غفال اسم سه نفره، سه نفر اسمشون هست غفال در میان بزرگان اهل سنت، حالا نمیدونم کدومشونه. قال الغفال، این از عبارت از کتاب ملا صدراست، فی تفسیر قوله الرحمن و علی العرش استوا غفال گفته. ببینیم تعبیر کرده. المقصود من هذا الكلام و امثال این کلام و تصویر و عظمت الله و کبریائه و تقریره انه، چجوری؟ اینجوری لطیف اومده، انه تعالی خاطب عباده فی تعریف ذاته و صفاته به معتادو من ملوکهم و عظمائه. خدا جوری با مردم صحبت کرده که مردم در زندگی های عادی خودشون بهش عادت دارن، معتادو عادت دارن. مردم با ملوکشون چجوری رفتار میکنن؟ خداوند هم خودش رو به اون صورت تشبیه کرده. فمن اجل ذالک انه جعل الکعبه بیتن. چرا؟ چون ملوک بیت دارن، خدا هم بیت قرار داد. یطوف الناس به، که مردم درست بگردن. کما یطوفون بیوت ملوکه، اونا دور خونه های ملوکشون میگردن. و امر الناس به زیارتهی، گفت مردم برن کعبه رو زیارت کنن. چرا؟ به خاطر اینکه کما یزور الناس بیوت ملوکهم، اونا میرن اونا میبینن، اینم گفت بس اون برید ببینید. و ذکر فی الحجر الاسود انه یمین الله فی عرضه، گفت درباره حجر الاسود، گفت حجر الاسود دست خداوند در روی زمینه. ثم جعل موضعا لتقبیل الناس، او رو جایی قرار داد که مردم برن ببوسن. کما یقبل الناس ایدی ملوکهم، همونطور که مردم میرن دست ملوکشون رو میبوسن. و کذا ما ذکر فی محاسبت العباد یوم القیامه من حضور الملائکه و النبیین و شهدا و وضع الموازین و الکتب. خب آقا دکون دستگاه درست میکنن، نمیدونم کتاب میذارن، میزان میذارن، حساب میکنن، ملائکه میان، اینا همه میان. اینا فعل هذا القیاس اثبت لنفسه عرشا، به همین لسان گفت عرش دارن و الا خداوند نه عرش نه خونه، اینا به این معنا نیست. پس ببینیم گروه اول میگفتن الرحمن علی العرش استوا مربوط به خداست، گفتن در رابطه با خدا همه اینا ثابته. گروه دوم یعنی تعویلگران بحث، گروه سوم یعنی کسانی که در باب مبدأ قائل به تعویلن و در معاد نیستن، اونام در این مسئله تعویل کردن. شیخ طبرسی رحمت الله علیه در رابطه با الرحمن و علی العرش استوا گفته قیل فی معناه قولان، احدهما انه استولا علیه، نشستن به معنای استیلاء قدرت یافتن. الثانی قال الحسن، حسن یعنی حسن بصری، حسن بصری انسان بسیار بزرگی است در تاریخ قرن اول، مدعی هم بوده که ام سلمه بهش شیر داده، ما نفهمیدیم چجور میشه ام سلمه تو بچه نداشته که ام سلمه به او شیر بده، اما افتخار میکرده در این. حسن بصری پایه‌گذار سه چهار مسئله است. یکی بحث اختیاره که به اون نسبت میدن، لذا او رو از آغازگران بحث قدر میدونن، میگن جز قدریه است. خودش مکتب فقهی هم داشته که مکتب حسنیه معروف بوده، مثل شافعیه و اینا حسنیه بهش میگفتن. یک مکتب صوفی هم داشته که در حقیقت چون بسیار زاهد بوده از کسانی بوده که در مسیر صوفیه مؤثر بوده، و چون ابتدا هم از حدود 112 متوفای 110 که اما قرن اول بوده، هنوز اینها شکل نگرفته بوده اندیشه‌شون، لذا اونها هم حسن بصری رو از خودشون میدونن. معتزله هم حسن بصری رو از خودشون میدونن، در حالی که اینجوری نیست. اساسا واصل ابن عطا و عمر ابن عبید شاگردان پایگزاران اعتزال، اینا شاگردان حسن بصری هستند، اما حسن بصری اصلا معتزلی نیست، اون وقت اصلا بحث اعتزال مطرح نبوده. این هم قال الحسن استوا یعنی لطف او و تدبیره. ببینیم تعبیر کرده، الرحمن و علی العرش استوا یعنی لطف او بر عالم مستولی شد. استوا لطفه، استوا تدبیره، نه خودش. و قد ذکرنا ذالک، از شیخ طبرسی میگه ما در رابطه با این ذکر کردیم ایضا فیما مضا، قبلا تو مجموع البیان بهش اشاره کرده. و اوردنا شواهد در سوره بقره، فاما استواء به معنای جلوس علی الشیء فلا یجوز علیه تعالی لعنه من صفت الاجسام و الاجسام کلها محدثه، و خدا که نمیتونه محدث بشه که. این در رابطه با آیه اول. آیه دیگری رو بررسی کنیم، وسع کرسیه السماوات. کرسیه السماوات، کرسی یعنی خداوند تخت. طبری در رابطه با اندیشه اصحاب حدیث گفته، طبری هم آملی بوده که متولد آمله، دیروز سری بهش اشاره کردیم، و 224 تا 310 زندگی طولانی هم داشته، و یه تاریخی داره، تاریخ طبری خب معروفه، یه تفسیری داره که تفسیرش بسیار تفسیر مهمیست. بعدن اون تفسیر طبری رو ترجمه کردن به فارسی، ازش تفسیر بلعمی در اومده. ببخشید، تاریخش رو ترجمه کردن، تاریخ بلعمی در اومده. خب وقال آخرون الکرسی موضع القدمه. ببینید این، بخونیم این بحثمون رو تموم بکنیم. گفتن آقا کرسی جایی که پارو روش میذارن. شاه ها میرفتن میشستن روی تخت، رو تخت میشستن، چون پایه بلند بود پاشون آویزون میشد، لغلغ میزد. برای اینکه لغ نزنه یه چیزی میذاشتن زیر پا که این بتونه پاشو روی او قرار بده. ذکر من قال ذلک، حدثنی علی ابن مسلم طوسی قال سنا. سنا یعنی چی؟ این اصطلاح در روایات ما نیست، تو روایات اهل سنته. ترجمه هم برید نگاه کنید، نوشتن ای روا، نه سنا مخفف حدثناست، مثل از این علامت هاست، مثل یر می نویستن، این تحریر. آره. سنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال سنی، سنی یعنی حدثنی ابی، قال سنی محمد بن جهادف از فلان 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 قال الکرسی موضع القدمین. گوش کن، خوشمزه است. و لهو عتید، که عتید رحل، عتید دیروز اشاره کردیم، عتید یعنی چی؟ یعنی ناله. رحلم یعنی پالون شتر، یعنی شتر وقتی پالون شتر رو میذارن روش، شتر میخوان برن روش بشینن، جرق جرق صدا میده، به اون جرق جرق میگن چی؟ میگن عتید. میگه این کرسی خداوند وقتی خدا پاشو میذاره روش، جریق جریق صدا میده. اینو بر چی گفته؟ میخواد بگه آقا اینا مهم بوده براش، اینا رو میابردن، میخواستن بگن همین کرسی، همین کرسی. یعنی هی میخواسته صفات مادی رو بیان بکنه که شما از این نتونی بگی آقا چیز دیگه ایست، معنای دیگری است. دوباره آورده انس صدی و صدی مفسرین اهل سنت، بعدن بهش میرسید. وسع کرسی و سماوات و الارض، میگه فإن السماوات و الارض فی جوف الکرسی، همه آسمان ها و زمین همچی تو شکم وسط این پاتختی خداست. ول کرسی بین یده العرش، عرش هم تخت خدا، کرسی جلو عرش، پس خدا نشسته رو عرش، کرسی هم زیر پاشه، همه آسمان ها و زمین هم همچی تو دل این کرسی هست. و هو موضع و قدمه، این جای دوتا پای خداست، پاشو میذاره روش. بعدی ضحاک گفته وسع کرسی و سماوات، کرسی و الذی یوضع تحت العرش، الذی یجعل الملوک علیه اقدامه، ملوک پادشاه وقتی میشینن پاشون روشی میذارن، کرسی هم به همین. این هم بخونیم که این آیه تموم بشه. طبری گروه دوم و گروه دوم و سوم رو آورده. اونا میگن اختلف اهل التعویل در معنای کرسی، الذی اخبر الله تعالی ذکره فی هذا الآیه انه وسع السما انه وسع السماوات فقال. بعضهم میگن هو علم الله، وسع کرسی و السماوات یعنی وسع علمه. ذکر من قال ذلک روایت آورده حدثنا ابن ادریس عن مطرف عن جعفر بن ابی المغیره عن کی عن کی وسع کرسی و قال کرسیهو العلم. ببینید تعبیر کرده، دقت کنیم، مدعامون رو فراموش نکنیم تا انشالله روز شنبه پی بگیریم. مدعای ما اینه، پنج گروه هند، این پنج گروه در آیات مربوط به مبدأ و معاد مختلف سخن میگن، انشالله شنبه پی بگیریم.